آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که زیباست و دوستدار هر آنچه زیبایی، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. شامگاهتون بخیر. در این نوبت کاری من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران هستیم و خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شامگاهتون بخیر باشه عزیزان شنونده. نماز روزهاتون قبول درگاه حق. امروز پنجشنبه است، 18 فروردین 1401 هجری خورشیدی، برابر با پنجم رمضان المبارک 1443 هجری قمری و 8 آپریل 2022 میلادی. و ما گفتارهایی که برای این نوبت کاری برای شما عزیزان آماده پخش داریم، پس از صحبتهای من همراه خواهیم شد با همکارانم در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شد. سپس تکرار گفتار جریان شوم تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون از شما مخاطبان عزیزمون دعوت خواهیم کرد ما و مخاطبان رو بشنوید. سپس تکرار جاذبه های ایران زمین رو پیشکش حضورتون میکنیم. سپس یک گوهر تقدیم شما عزیزان میشه، شما عزیزانی که گوهرهای رادیو تاجیکی هستید، و در انتها تکرار گفتار همسفران رو خواهید شنید. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آمادگی تاجیکستان برای همکاری با شرکت‌های ایرانی در بخش گردشگری سلامت. ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور خارجه تاجیکستان. و وزیر داخلی ایران با جریان تکفیری و تروریستی به شدت برخورد می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری این جانب خانزاده با همکاری همکارم آقای امیری و سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مطلع خبرها. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران از آمادگی کشورش برای همکاری با شرکت‌های ایرانی به ویژه در بخش گردشگری سلامت خبر داد. معروف جان عبدالرحمنوف در نشست هماندیشی و تبادل نظر میان کمیسیون گردشگری اتاق ایران و سفارت این کشور در تهران با اشاره به پیشینه رابطه‌های حسنه و مشترک دو کشور و علایق و ارتباطات عمیق دو ملت بر گسترش همکاری‌های دو کشور در تمام حوزه‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری گفت که افزایش تعاملات و ارتباطات توسعه تجارت را نیز به همراه خواهد داشت. عبدالرحمن با بیان اینکه دو کشور ایران و تاجیکستان تا کنون حدود 180 سند همکاری امضا کرده اند گفت آنچه نیاز است پیگیری جدیدتر جهت اجرای سازی برنامه ها و پروژه هاست. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران تاکید کرد در سال 2020 حجم تجارت دو کشور 57 میلیون دلار بود که این رقم در سال 2021 در پی تلاش‌های صورت گرفته به 121 میلیون دلار افزایش یافت. دبیر اول سفارت تاجیکستان در ایران افزود در کشور تاجیکستان زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری و همکاری شرکت‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف از جمله دارویی، گردشگری، مسائل ساختمانی و دیگر صنعت‌ها وجود دارد و با توجه به امکانات تاجیکستان برای حمل راه آهنی و همکاری با کشورهای همسایه زمینه مساعد برای صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم است. سرانه تولید محصولات صنعتی تاجیکستان در دو ماه گذشته به 660 سامانی معادل 52 دلار رسیده است. به گزارش سامانی اوستا بر اساس اعلام سازمان دولتی آمار تاجیکستان جمعیت تاجیکستان به 9 میلیون 900 هزار نفر رسیده که بر این اساس سرانه هر شهروند تاجیکستانی از تولید محصولات صنعتی طی دو ماه نخست سال جاری 660 سامانی است. در این مدت ارزش تولید محصولات صنعتی تاجیکستان بیش از 6 میلیارد و 273 میلیون سامانی معادل 502 میلیون دلار اعلام شده است. آلومینی، سیمان، نخ پخته، معادن و فلزات رنگی مهمترین محصولات صنعتی صادراتی تاجیکستان به خارج از آغاز امسال بود. به دلیل نبود امکان فراوری بیشتر این محصولات در داخل تاجیکستان، این کالاها به شکل خام و نیمه خام به خارج صادر می شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان و سفیر فرانسه در خصوص این مورد با تروریسم و افرادگرایی گفتگو کردند. به گزارش صدای خراسان و به نقل از سامانی وزارت داخلی تاجیکستان، در دیدار رمضان رحیمزاده با میشل تران در مورد مسائل همکاری دو جانبه از جمله مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، قاچاق مواد مخدر و سلاح گفتگو شد. درخواست تاجیکستان از فرانسه برای سرمایه گذاری در نیروگاه سبزار و دیدار نماینده اقتصادی فرانسه از کارخانه آلومینی تویسون از دیگر برنامه های مورد بحث در این گفتگوها بود. در این ملاقات طرف ها پیشنهادات سودمندی درباره مبارزه با تهدیدها و چالش های نوین، جرایم سازمان یافته فرامیلی و پیشگیری و مبارزه جمعی در این زمینه ارائه کردند. در این دیدار طرف ها آمادگی خود را برای توسعه و گسترش بیشتری همکاری ها اعلام نمودند. سفیر تاجیکستان با رئیس اتاق بازرگانی و صنعت روسیه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خاور، دولت شاه گل محمدزاده با سرگی کاترین دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف ها در مورد چشمانداز توسعه همکاری های دو جانبه در حوزه های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری و راه های تقویت مشارکت بین محفل های تجاری تاجیکستان و روسیه تبادل نظر کردند. طرف ها در این ملاقات بر ضرورت برگزاری همایش تجاری و نمایشگاه های صنعتی مشترک به منظور افزایش تجارت و تبادل تجربه ها بین تاجران دو کشور تأکید شد. مراسم تشییع پیکر شهید حجت الاسلام اصلانی که در حادثه حرم مطهر امام رضا علیه السلام به فیض شهادت نایل آمد در مشهد برگزار شد. به گزارش صدای خراسان، پیکر این شهید گرانقدر پس از تشییع در بارگاه منور رضوی به خاک سپرده شد. فردی به هویت عبداللطیف مرادی 21 ساله و دارای دیدگاه تکفیری که به صورت غیرقانونی و از مرزهای شرقی ایران وارد جمهوری اسلامی شده است، روز سه شنبه 5 اپریل در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام با کارد به سه روحانی حمله و آنان را به شدت مجروح کرد. به دنبال این اقدام، حجت الاسلام محمد اصلانی و حجت الاسلام دارابی دو نفر از این روحانیان به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسیدند و روحانی دیگر به نام حجت الاسلام پاکدامن در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. هر سه روحانی مزبور که هدف این سوی قصد قرار گرفتن از فعالان جهادی و فرهنگی و ساکن مناطق مختلفی حاشیه شهر مشهد هستند. طولیت استان قدس رضوی گفت حادثه حرم رضوی نتیجه نفرت افکنی های دشمنان و شیعه انگلیسی است. حجت الاسلام احمد مروی چهارشنبه شب در مراسم وداع با پیکر شهید حجت الاسلام اصلانی که در حمله تروریستی روز سه شنبه در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام به شهادت رسید، افسود بی حرمتی به این بارگاه نورانی و شهادت و مجروح شدن 3 نفر از طلاب مخلص و خدمتگزار محرومان مصیبت بزرگی است که قلب هر انسان آزاده را جرحه‌دار می کند. حجت الاسلام مروی با هشدار نسبت به موضوع اختلاف افکنی میان امت اسلامی توسط دشمنان گفت: دشمن تلاش دارد جنگ فرقه‌ای را از افغانستان آغاز کند و سپس به پاکستان، ایران و دیگر کشورهای منطقه تسری دهد، که باید نسبت به این تفتیه هوشیار بود. تولیت آسان قدس رضوی اختلاف و تفرقه و ایجاد جنگ‌های قومی، قبیله‌ای و مذهبی میان مسلمانان را تفتیه استکبار دانست و با اشاره به تلاش‌های سال‌های اخیر دشمنان برای وقوع جنگ مذهبی در ایران و عراق تاکید کرد آمریکا با حضور نظامی در افغانستان و منطقه نتوانست به نقشه‌های شوم خود برسد. گرچه نیروهای نظامی خود را از افغانستان خارج کرد، اما دست از شیطنت بر نداشته است و در پشت کشتارهای این روزهای افغانستان دست استکبار جهانی مشهود است. وزیر کشور یا داخلی ایران گفت: با افراد ترویج دهنده تفکر و جریان‌های تکفیری و عاملان جنایت حرم رضوی برخورد خواهد شد. از سه‌شنبه همون طور که ذکر کردیم، فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس با کارد به 3 زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله 1 روحانی به شهادت رسید و 2 نفر دیگر در اون حادثه زخمی شدند. فرد ضارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت دستگیر شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. به گزارش صدای خراسان، احمد وحیدی وزیر داخلی ایران روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران درباره جنایت روز سه‌شنبه در حرم امام رضا علیه السلام با بیان اینکه این واقعه تلخ نشان از آن دارد که دشمن دست از ترویج نفاق بر نداشته است، گفت: تروریسم زاده نگاه استکباری است و داعش و گروه‌های دیگر تروریستی را اینها درست کردند. وحیدی اضافه کرد: این جریان کور و دست ساخته کشورهای غربی و کسانی است که این تفکر را ترویج می‌کنند، که بی‌شک با افراد ترویج دهنده این تفکر و عاملان این جنایت برخورد خواهد شد. وحیدی افزود: دشمن سعی دارد از اختلافات قومی و مذهبی و بین ملت‌های دوست استفاده کند، که نخواهد توانست. مسلمانان در انگلیس همچون دیگر مسلمانان جهان در ماه مهمانی خدا معمولاً با خرما روزه را پایان می‌دهند. لذا سازمان‌های اسلامی درباره مصرف خرمای اسرائیلی هشدار دادند. همکارمان قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
الله اکبر، الله اکبر.
ماه مبارک رمضان فرا رسیده و مسلمانان در انگلیس نیز همچون دیگر مسلمانان جهان در ماه میهمانی خدا معمولاً با خرما روزه را به پایان می‌رسانند و به همین علت خرما پایه ثابت سفره افطاری است. امسال نیز همچون سالیان اخیر سازمان‌های اسلامی هشدار می‌دهند مباد مسلمانان با خرماهای رژیم صهیونیستی افطار کنند.
صهیونیست‌ها و سفیرشون و دولتشون و سیستمشون مشغول این کار هست که تحریم‌های مردم که اجناس اسرائیلی نمی‌خرن رو جلوش بگیره. ببینید الان ما مثلا مسئله خرما رو خدمتتون عرض کنم، اینها روز به روز دارن دستباشون بسته میشه، تا اون صورت که اومدن شروع کردن کلاهبرداری کردن، قوطی‌های خرما درست میکنن، عربی روش مینویسن، اسم اسلامی میذارن روش، پرچم فلسطین میذارن، ولی مال اوناست.
در سال 2005 بیش از 170 سازمان فلسطینی کارزاری با عنوان بایکوت، ممنوعیت و تحریم راه اندازی کردند تا معامله و خرید کالاهای رژیم صهیونیستی ممنوع شود، که در سطح جهانی با استقبال همراه شد. حامیان فلسطین میگویند بسیاری از خرماهایی که در فروشگاه‌های انگلیس فروخته می‌شوند متعلق به شرکت‌های اسرائیلی‌اند. بنابر اعلام کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس، از 151 میلیون پوند صادرات خرمای رژیم صهیونیستی، 23 میلیون پوند آن به انگلیس صادر می شود.
The date is a delicious fruit.
تحریم کالاهای اسرائیلی از جمله خرماهای تولید شده در سرزمین‌های اشغالی فلسطین روز به روز گسترده تر می شود و اکنون همه مسلمانان و هواداران فلسطین این موضوع را یادآور می شوند.
Let's send this video to everybody.
تحریم کنندگان کالاهای رژیم صهیونیستی از جمله خرماهای تولیدی سرزمین‌های اشغالی و حامیان مردم فلسطین معتقدند با خرید کالاهای اسرائیلی به نظامیان رژیم صهیونیستی کمک میشه تا اونها به جنایاتشون علیه مردم فلسطین شدت ببخشند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 41 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به 140,492 نفر رسید. با گزارش صدای خراسان، از روز چهارشنبه تا روز پنجشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3,800 بیمار نو مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 459 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,183,808 نفر رسید که 1,536 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند. خوشبختانه تا کنون 6,904,733 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,192,047 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بیتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون تازه ترین نسخه جهش یافته این ویروس است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر نسبت به سونامی سویه‌های اومیکرون و دلتا به دنبال رکورد شکنی موارد ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داده بود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بحران اوکراین از ضمن مردود و ناروا دانستن جنگ و تحریم گفت ایران تمرکز بر راه کار سیاسی در اوکراین را خواستار است. حسین امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با پیتر سیارتور وزیر امور خارجه مجارستان ضمن تبریک پیروزی حزب حاکم فیتس در انتخابات پارلمان این کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش رابطه با مجارستان و عملیاتی کردن توافق‌های دومین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات وین نیز گفت با توجه به ابتکارات ایران پیشرفت‌های مهمی در مذاکرات حاصل شده است، اما همچنان برخی موضوعات مهم بین ایران و آمریکا باقی مانده است که از طریق مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا تبادل پیام در مورد آنها ادامه دارد. امیر عبداللهیان همچنین بر جدی بودن ایران برای رسیدن به یک توافق خوب و پایدار در صورت واقع بینی طرف آمریکایی تأکید کرد. پیتر سارتو وزیر امور خارجه مجارستان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن دعوت از همتای ایرانی برای سفر به مجارستان تأکید کرد که در چارچوب سیاست خارجی دولت مجارستان عهده‌دار به توسعه همکاری‌های دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران است. وزیر امور خارجه مجارستان در مورد مذاکرات وین نیز اظهار امیدواری کرد با رویکرد سازنده همه طرف‌ها توافق حاصل شود. و همچنین افزود رویکرد سازنده ایران برای حصول به توافق نهایی بسیار ارزشمند است. ششمین نمایشگاه گردشگری کشورهای حوزه آمریکای لاتین با حضور 50 شرکت فعال در حوزه‌های گردشگری در ساوپائولو در برزیلیا برگزار شد. گزارشی همکارمان را از این رویداد میشنوید.
ششمین نمایشگاه گردشگری کشورهای حوزه آمریکای لاتین با حضور 50 شرکت فعال در حوزه‌های گردشگری در ساوپائولو برزیل برگزار شد. جمهوری اسلامی ایران نیز با 3 شرکت فعال در حوزه گردشگری در این نمایشگاه حضور یافت. حالا در آستانه برگزاری جام جهانی 2022 قطر، فرصت خوبی به وجود آمده تا پذیرای بخشی از گردشگران برزیلی و دیگر کشورها باشیم.
گردشگری ایران و برزیل سابقه خوبی داره و مردم برزیل علاقمند هستن که بیان و از بناهای تاریخی و از جاذبه‌های فرهنگی تمدنی ایران اسلامی بازدید بکنن. امسال هم ما در آستانه جام جهانی 2022 قطر هستیم و تعداد قابل توجهی از هواداران فوتبال برزیلی به قطر میان برای تماشای مسابقات فوتبال و این فرصتی هست که ما با تعریف در واقع برنامه‌های گردشگری کوتاه مدت بخشی از این گردشگران رو جذب بکنیم.
امیدوار هستیم واقعا بتونیم هم نماینده‌های خوبی برای کشورمون باشیم که بتونیم کشورمون رو، جاذبه‌های دیدنی کشورمون رو، تاریخ و فرهنگ و تمدن کشورمون رو واقعا به اینا بشناسونیم و هم بتونیم واقعا به اقتصاد کشورمون به نوعی کمک بکنیم.
این نمایشگاه فرهنگی و گردشگری پس از 2 سال وقفه برگزار شد که با استقبال بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف همراه بود.
از اینکه به اینجا دعوت شدم خیلی خوشحالم. هر روز می‌بینم که افراد بیشتری علاقه من به شناخت ایران هستند. خیلی دوست دارم ایران را بیشتر ببینم. من به ایران سفر کردم اما نتونستم کامل آنجا را ببینم. با همین غرفه‌های ایرانی با ایران آشنا شدم.
من قبلا ایران بودم و بیش از 10 بار به این کشور رفتم. من واقعا به دیدن ایران عادت کردم. کشوری فوق‌العاده، مردمی شیرین و با سخاوت. گردشگرها خیلی مشتاق شناخت ایران هستند. کشوری که تاریخی کهن داره. امسال غرفه‌های زیادی اینجا وجود داره و فرصتی مغتنم برای معرفی ایرانه.
در این نمایشگاه همچنین یک غرفه از جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه برتر در بین دیگر غرفه‌های حاضر شد.
از شرق تا غرب جهان در پی جنگ در اوکراین در حال تجربه کردن شرایط متفاوت است. افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت مواد غذایی پدیده جهانی شده است. همکارمان بلند اختر در این باره گزارش می‌دهد.
تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، راهاورد جنگ در اوکراین برای جهانیان. در آمریکا تازه ترین نظرسنجی شبکه CNBC نشون میده 89% مردم این کشور نگران رکود اقتصادی هن و 88% دیگه میگن بر اثر جنگ در اوکراین وضعشون بدتر و هزینه روزانه بیشتر شده. در لیما پایتخت پرو افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی برای دولت و مردم دردسری تازه درست کرده.
کالاهایی که با 40 یورو می خریدم حالا باید 60 یورو برای اونا پرداخت کنم. همه چیز گرونتر شده، به خصوص لبنیات و گوشت.
قیمت برنج، ماکارونی و تقریبا همه مواد غذایی افزایش یافته. اینا کالایی هستن که تقریبا به شکل روزانه به اونها نیاز داریم.
مصر یکی از مشتریان اصلی گندم اوکراینه. جنگ بارگیری و حرکت کشتی‌های حامل گندم را کند و یا متوقف کرده. ایمن نور سیاستمدار مصری به نشریه لوپوان فرانسه گفته مصر به خاطر کمبود گندم اوکراینی در شرایط انقلاب قرار گرفته. کمبود عرضه چالش دیگری را با خود آورده، آتش کشورهای ثروتمند برای ذخیره سازی غله.
بعضی کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند مواد غذایی رو برای خودشون خریداری کنند و همین امر باعث کمبود غذا در مناطق فقیرنشین جهان و افزایش شدید قیمت مواد غذایی شده.
نادیده گرفتن منافع مشترک از سوی قدرت‌های بزرگ و دامن زدن به جنگ در حال تبدیل ناامنی غذایی به بحرانی جهانی است. البته قربانیان نخست کشورهای در حال توسعه و فقیرند.
تحلیل ما نشون میده 74 کشور در حال توسعه با 1,200,000,000 نفر جمعیت به ویژه در برابر افزایش قیمت مواد غذایی، انرژی و کودها آسیب پذیرند. شمار زیادی از این کشورها از آفریقا هستند.
البته به نظر میرسه که روزهای سخت‌تر برای جهان به خصوص مشتریان قله اوکراین و روسیه در راهه، چون جنگ در شرق و جنوب شرق اوکراین در حال شدت گرفتنه. همان مناطقی که با بنادری چون ماریوپول و اودسا تنها مسیرهای دریایی اوکراین برای صادرات غله اند. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
سران دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در بروسل دیدار و درباره صلح و بازسازی خطهای ارتباطی مذاکره کردند. همکارمان قیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای تنظیم پیشنویس صلح.
دو کشور قفقاز جنوبی در بروکسل توافق کردند پس از 3 دهه مناقشه و جنگ‌های خونین برای صلح پایدار در منطقه قدم‌های اساسی و ملموس بردارند.
دو طرف تمایل خود را برای حرکت سریع به سمت توافق و صلح ابراز کردند. برای این منظور قرار شد به وزرای خارجه دستور داده شود تا روی یک توافقنامه صلح کار کنند تا همه مسائل ضروری را حل کنیم.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. شبکه بی بی سی برنده مزایده حق پخش دیدارهای تیم ملی انگلیس مقابل ایران در جام جهانی شد. قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر هفته گذشته در دوحه انجام شد و تیم‌های حاضر در این مسابقات رقیبان خود را شناختند. در گروه دوم این مسابقات تیم‌های انگلیس، ایران، آمریکا و برنده یکی از 3 تیم ویلز، اسکاتلند یا اوکراین قرار گرفتند. حالا نشریه دیلی میلین مدعی شده است توافقات بین کمپین‌های بزرگ انگلیس برای پوشش مسابقات انجام شد و از همین حالا مشخص شد کدام شبکه کدام مسابقات جام جهانی را نشان خواهد داد. بر اساس ادعای نشریه بازی افتتاحی تیم ملی انگلیس در جام جهانی مقابل ایران در ماه نوامبر به صورت زنده از شبکه بی بی سی پخش خواهد شد. در روزهای اخیر مذاکرات زیادی بین شبکه‌های بزرگ و مشهور بریتانیا برای پوشش رقابت‌های جام جهانی انجام شد و در نهایت توافقات بین آنها صورت گرفت. فدراسیون جهانی والیبال نحوه صعود تیم‌های و مسابقات والیبال 2024 پاریس را مشخص کرد. 33 دوره بازی‌های المپیک در سال 2024 با میزبانی پاریس برگزار خواهد شد و والیبال سالانه 16 دوره حضور خود در رویداد مهم ورزشی را تجربه خواهد کرد. شاد و پیروز باشد.
یاران همراه، در ادامه توجه شما را جلب میکنیم به گزارش ویژه که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
دامنه تقابل غرب و روسیه پس از حمله روسیه به اوکراین و اعمال بی‌سابقه ترین و گسترده ترین تحریم ها علیه مسکو در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، مالی و بانکی، رسانه‌ای و ورزشی اکنون به راه اندازی جنگ دیپلماتی گسترده علیه روسیه از جانب کشورهای اروپایی کشیده شده است. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان در بیانیه با بیان اینکه این کشور حمایت خود از اوکراین را تقویت خواهد کرد از اخراج 40 دیپلمات روس خبر داد. در این بیانیه آمده است دولت فدرال آلمان تصمیم گرفته که تعداد قابل توجه از اعضای سفارت روسیه را که هر روز در آلمان علیه آزادی و انسجام جامعه ما فعالیت میکنند با عنوان عنصر نامطلوب اخراج کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که پاریس تصمیم گرفته است بسیاری از دیپلمات های روسیه را از این کشور به دلیل اینکه اقدامات آنها در تضاد با منافع امنیتی ملی فرانسه است اخراج کند و این اقدام بخش از یک ابتکار اروپایی است. یک مقام فرانسوی مدعی شد که فرانسه حدود 35 دیپلمات روسیه را اخراج خواهد کرد. پیش از این بلژیک نیز از 21 دیپلمات روس خواسته بود تا خاک این کشور را ترک کنند. همچنین هلند، جمهوری چک و ایرلندیا، لاتوی، لیتوا و استونیا از اخراج 10 دیپلمات روس خبر دادند. در مقابل روسیه اعلام کرده است که در اقدام تلافی جویانه 10 دیپلمات کشورهای سگانه حوزه بالتیک را اخراج میکند. اخراج گسترده دیپلمات‌های روسیه در پی حمله روسیه به اوکراین اتفاق می‌افتد که اکنون وارد دومین ماهی خود شده است. کشورهای اتحاد اروپا با همراهی آمریکا تحریم‌های گسترده را علیه روسیه اعمال کردند. به نظر می‌رسد هدف از این اخراج‌ها که به ویژه پس از رسانه‌ای شدن رویداد کشته شدن شماری از اهالی بوچا در شمال کیف پایتخت اوکراین دوچندان شده است، تشدید فشارها علیه مسکو و نیز کاهش فعالیت‌های دیپلمات‌های روسی در کشورهای اروپایی محل مأموریتشان است. ضمن اینکه اروپایی‌ها بر این تصور هستند که این اقدام منجر به انزوای روزافزونی روسیه در اروپا و در عرصه گسترده تری بین المللی خواهد شد. با وجود این تصورات اما مسکو موضع قاطع در قبال کنش های غیر دوستانه کشورهای اروپایی در پیش گرفته است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه دوشنبه شب گفت روسیه به اخراج 30 دیپلمات روس از فرانسه پاسخ مناسب خواهد داد. شواهد حاکی از آن است که تقابل روسیه و غرب به سرکردگی آمریکا در آینده نزدیک تشدید خواهد شد و عرصه های بسیاری را در بر خواهد گرفت. اگر تاکنون به دلیل نیازی کشورهای اروپایی به گاز صادراتی روسیه آنها از تحریم گاز مسکو خودداری کردند، اما اکنون با اقدام برخی کشورها مانند لاتویا، لیتوا و استونیا برای قطع واردات گاز از روسیه، چشماندازی تحریم انرژی روسیه بیش از پیش به واقعیت نزدیک می شود. ضمن اینکه سران اروپایی که اکنون به بهانه رویداد بوچا با متهم ساختن نظامیان روسی به کشتار اهالی این شهر با عزم بیشتر به دنبال تشدید فشارها علیه مسکو هستند.
عزیزان، در پایان بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. آمادگی تاجیکستان برای همکاری با شرکت های ایرانی در بخش گردشگری سلامت. ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور داخلی تاجیکستان و وزیر داخلی ایران با جریان تکفیری و تروریستی به شدت برخورد می شود. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
بسیار قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که رویدادهای مهم رو به اطلاع ما و شما عزیزان رسوندند. از شما هم که با این همکاران همراه بودید سپاسگزاریم. در این لحظه تکرار گفتار جریان شوم رو خواهید شنید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام بنده و همکارانم رو از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه جریان شوم رو داشته باشید. مبحث تحلیل روند اسلام حراسی در غرب و راهبردهای مقابله با اون رو ادامه میدیم. دنیای غرب بعد از جنگ جهانی دوم سیاست‌ها و اهداف خود را در جهان در راستای مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی سابق دنبال کرد و از آن به خطر سرخ یاد می‌کرد. اما پس از فروپاشی شوروی سابق، غربی‌ها در پی غیرت‌سازی‌های جدیدی برای توجیه رفتارها و کنش‌های توسعه طلبانه خود برآمدند. به عبارتی یافتن تهدید جدید می‌توانست موجب بازسازی هویت انسان غربی شود. از این رو این مهم به یکی از دغدغه‌های اصلی نظریه پردازان و حاکمان مغرب زمین تبدیل شد. بنابراین نظریه‌ای همچون برخورد تمدن‌ها و پایان تاریخ و غیره را مطرح کردند و در پی ساختن نظم نوین جهانی برآمدند. واقعه 11 سپتامبر هم به این مسئله شدت بخشید و مسئله تروریسم اسلامی مطرح و از اسلام به عنوان خطر سبز یاد شد. در نتیجه جوامع غربی حول محور مقابله با این تهدید شروع به غیرت‌سازی با اسلام کردند. بنابراین اسلام و ارزش‌های اسلامی و مسلمانان به عنوان اصلی ترین تهدید برای امنیت ملی، فرهنگ و تمدن غربی محسوب شدند و به کمک ابزارها و تکنولوژی‌های رسانه‌ای پیشرفته افکار عمومی غرب را تحریک و اسلام را جایگزین خطر کمونیسم و شوروی کردند. از این چشم‌انداز پس از فروپاشی شوروی و تغییر ساختار نظام بین‌الملل، سخن از جنگ سرد دیگری است که این بار نه تنها در ساحت قدرت سخت بلکه در ساحت قدرت نرم و بر پایه تجدید هویت‌های منطقه‌ای که بر قوم و مذهب تأکید دارند استوار شده است و عمدتاً غیرت‌سازی‌های فرهنگی و تمدنی معیار اصلی دسته‌بندی‌ها و یادگیری‌ها در سطح بین‌المللی است. به اعتقاد برخی از صاحب نظران، از جمله جوزف نای نویسنده کتاب قدرت نرم، نقشی که در دوران جنگ سرد به شوروی و کمونیسم داده شده بود پس از فروپاشی شوروی به اسلام داده شد. بحران هویت در اروپا و آمریکا. بحران هویت در غرب در دو دهه آخر قرن 20 به اوج خود رسید و در دهه 1990 به ویژه با رشد فزاینده عملیات تروریستی در کشورهای آفریقایی، آسیای میانه و قفقاز، خاورمیانه عربی و آسیای جنوب غربی و شرقی، این مسئله حتی گفتمان جنگ و تنازع تمدن‌ها را به کمک متفکران آمریکایی مانند هانتینگتون و دیگران در حوزه‌های اروپایی و حتی آسیایی وارد ادبیات سیاست و روابط بین الملل کرد. در آخرین روزهای سال 2009 رمزی باروت در مجله سیاست خارجی در مقاله‌ای با عنوان مسلمانان نباید هزینه بحران اروپا را بپردازند نوشت: در اروپا و بسیاری فرهنگ‌های دیگر فرود هویت ملی و دینی یعنی مسیحیت باعث شده است رهبران سیاسی، فکری و اجتماعی تخطئه و تبعیض علیه اسلام و مسلمانان را در اولویت قرار دهند. به گفته شاهد مالک، نخستین وزیر مسلمان دولت بریتانیا، مسلمانان امروز یهودیان اروپای دیروز تلقی می شوند و شاهد نجات پرستی و تبعیض هستند. در پیمایشی در سال 2004 که در انگلستان انجام گرفت، 80% مسلمانانی که با آنها مصاحبه شد ابراز کردند به دلیل دینشان مورد تبعیض واقع شدند. حال آنکه این رقم در سال 2000 45% و در سال 1999 35% بود. دفاتر ضد تبعیض در هلند طی چند سال گذشته تعداد روزافزونی شکایت در خصوص آنچه تبعیض نژادی دارای انگیزه های دینی نامیده شده است دریافت کردند و بیشتر شکایت کنندگان در سال 2003 به عنوان مسلمان یا به نیابت از مسلمانان ثبت نام کردند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدوارم همواره سالم و موفق باشید تا برنامه بعد. یکایک شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم از همه شما مخاطبان عزیزی که همراه هستید با گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما عزیزان میشه.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
در مشهد است موج خراسان، بنای تو پخش است در جریده آموز صدای تو. اینجا پیام نثاری ورارود می شود، ای هم نشینی موج خراسان فدای تو. با نام و یادی خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسنی آغاز می بخشیم. در اوایل ماهی مبارک رمضان، ماهی مهمانی خدا قرار داریم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی شما عزیزان دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنجشنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و ما خوشحال می شویم اگر پیشنهادات و انتقادات
و نظرات خود را با شماره پلوس 98-935-875-6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشد تا مرور به اظهار نظرها، پیشنهادات، درخواستها، ارادات و بحث و واکنش های مخاطبان رادیو و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم.
فیض آر و دیده اینم رو ببر رمضان بیا و از فضای ما غم رو ببر.
خلوتشاه محمود جورنالیستی تاجیک ایام ماه مبارک رمضان را به همه مسلمانان تبریک گفت و تمنیات ابراز داشت که با هم میشنویم.
السلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان، برادران، خواهران، مادران و کلیه آنهایی که این لحظه ها ما را میبینند. ماه مبارک رمضان به خاندان هر یکی شما، به هر کدامی از شما، به دوستان شما، به خانواده شما و برای همه برادران مسلمان، برای همه خواهران مسلمان، برای همه مردم مسلمان دنیا مبارک باشد. از خداوند عز و جل تمنای آن داریم که در این ماه مبارک پر صبر باشید، طاقت داشته باشید، همیشه با نماز باشید، همیشه با طهارت باشید، به دیگر کمک بکنید، دست یک دیگر بگیرید، به خانه ها یک دیگر بروید، گناه های یک دیگر را ببخشید و در راه و رضای خدا با خود در نبرد باشید و پاک و پاک تینت و بگوییم صمیمی و خاکسار و صاف و بی‌غش باشید. خداوند روزه هر یکی ما را قبول بکند به درگاهش و برای ما در نامه اعمال من نیکی های را بنویسد که باعث سبک شدن در آخرت ما بگردد. ماه مبارک رمضان به همه شما عزیزان مبارک باشد. رمضان بزرگ مبارک باشد.
از بحر وفاداران ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان آمد،
بر ملک خدایاران ماهی رمضان آمد،
ماهی رمضان.
در ادامه گفتار خود صحبت مخاطب رادیو اسکندر از کشور چین را منظورتان می‌گردانیم که نیاکانش از ورارود بودند.
سلام دوستان گرامی، نام من اسکندر است، از کشور چین هستم ولی نیاکان من از سرزمین ورارود فارسی زبان بودند. به همین خاطر زبان فارسی هرچند زبان مادری من نیست، زبان نیاکان من بود و برای من همچون برای همه فارسی زبانان دنیا عزیز است. برای همه شما دوستان فارسی زبان گرامی یک تحفه پیشکش می نمایم.
پا farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه‌ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
با فیض و با احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد، با فیض و با احسان.
سید انور احمدوف آوازخوان تاجیک ضمن تبریک ماهی مبارک رمضان سرود در وصف این ماه سرایده و آن را تقدیم روزداران کرده است.
السلام علیکم، یکا یکی شما را به مناسبت ماهی شریف رمضان تبریک و مبارک باد گفته، به اهل و آیله هر یکی شما تمام خوشوها را آرزومندم. اینک برای شما یک سرود رمضانی از ایجادیات مهرآور مسجد تقدیم میکنم.
ماهی قرآن ماهی ایمان، ماهی رحمان آمدن، فیض و احسان در بغل، بر پشت دالان آمدن، بنده های پاک خالیه شکری نعمت ها کنه، چون که این دم از خدای از فرمان آمده، بنده های پاک خالی شکری نعمت ها کنه، چون که این دم از خدای از فرمان آمده. مال و سر و داشتگام بر خانه اینا داروه، چون که ماهی هم دلیه و خیر و احسان آمده، آن کسی کندر عبادت بندگی آرد بر جای، دست و بالا می شود، چون رشک شیطان آمده.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان گرامی، با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.